ساعت 10 شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید، سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید. امروز جمعه 19 مهر ماه سال 1392 است، برابر با 11 اکتبر 2013 میلادی. من وحید فروستاد هستم، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. قبل از اینکه این گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با جمشید زن تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام. روز جمعه قایقی که بیش از 200 تن از مهاجران غیرقانونی را به جزیره سیسیل ایتالیا می‌برد در نزدیکی این جزیره غرق شد. نیروی دریایی ایتالیا عملیات نجات غرق شدگان و جمع‌آوری اجساد را آغاز کرده است. هفته گذشته نیز قایق دیگری در نزدیکی جزیره لامپدوسای ایتالیا غرق شد. در این حادثه دست کم 320 نفر از مهاجران اریتریایی و سومالیایی جان خود را از دست دادند. به گفته کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال جاری حدود 32 هزار نفر از مهاجران غیرقانونی خود را به جزایر جنوبی ایتالیا و مالت رساندند و دو سوم آنها تقاضای پناهندگی کردند. ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور از زندانی شدن چند معاون سابق وزیر، مدیران کل چند شرکت دولتی در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. به گفته آقای سراج، برخی افراد اسکله‌ای را در خارج از کشور خریداری کرده بودند و زمانی که کالا را به داخل کشور می آوردند به افراد زیادی هم پول می دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بازرسی کل کشور گفته است علاوه بر پولشویی 3000 میلیارد تومانی، 500 ملک و تعدادی زیادی خود را هم به نام متهمان و افراد دیگر ثبت شده بود که باید به پول تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با طرح جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده تا به دستیابی به نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 بر و 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های جرایم در ایران بر لزوم بررسی دلایل این افزایش تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز جمعه در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد گفت در حال حاضر تعداد جرایم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. همزمان با این اظهارات، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه گفت ایران پایین‌ترین نرخ جرایم جنایی در دنیا را دارد. حسین علی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات اخراج 6 قاضی دادگاه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، او علت اخراج یکی از این قضات را پایین بودن سطح علمی او عنوان کرد و درباره 5 قاضی دیگر نیز تخلفات و مشکلاتی شخصی را عامل اخراج آنها دانست و گفت برای حفظ حیثیت این افراد نمیتواند توضیح بیشتری بدهد. آقای نیری در ادامه گفت که حضور قضات در برخی از مجالس و اماکن عمومی تخلف محسوب می شود، اما باعث اخراج این افراد نمی شود. این 6 قاضی دادگاه اول مهر ماه به دستور صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از سمت خود برکنار شدند. و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اقدامی نادرست و بر مبنای نقشه اسرائیل توصیف کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زند شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید، بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. کمیته صلح نوبل بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد. جایزه صلح نوبل به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تعلق گرفت. یکی میگوید گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما نقشه اسرائیلی ها بوده، دیگری میگوید این مذاکرات با چراغ سبز آیت الله خامنه ای بوده است.
آقای ظریف داره سیاستی رو پیش میبره که آیت الله خامنه ای دستورش رو صادر کرده.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیگیری میکند.
آقای پور محمدی در رابطه با بحث حس آقای مهندس موسوی خانه در هم و از آقای کروبی مدت تصمیش فعال هستم.
جنجال پیرامون جام باستانی شیردال همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان میراث فرنگی در زمان احمدی نژاد میگوید این جام تقلبی است.
از نظر سبک ساخت چون شیعی مشخص هستش که تقلبی هست.
اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید بیش از اینها را خواهید شنید. گفتگوهای زد و نقیض درباره این که اقدامهای نابجا در سفر نیویورک از نظر رهبر جمهوری اسلامی چه بوده و فشارهای منتقدان بر دستگاه سیاست خارجی ایران همچنان ادامه دارد. یکی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را نقشه اسرائیلی ها می داند و دیگری می گوید گفتگوها و مذاکرات در نیویورک با چراغ سبز آیت الله خامنه ای انجام گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمین از علیرضا کرمانی.
پیش از آن که امام جمعه ها خطبه آغاز کنند، ساعت 9:30 صبح وزیر امور خارجه ایران روی صفحه فیسبوکش نوشت هفته ی آینده کار بزرگی در پیش است که بیش از هر چیز نیاز به اجماع داخلی و همدلی ملی دارد. محمد جواد ظریف روز جمعه همچنین نوشت امروز قدری بهترم و کار آماده کردن مطالب برای جلسه 5+1 را شروع می کنم. اما جنجال‌های چند روز گذشته پس از آن بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول هفته گفت برخی اقدامات در سفر نیویورک را به جا نمی‌داند.
از آنچه که دولت ما انجام می‌دهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از آن تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می‌کنند حمایت می‌کنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
روز جمعه حرف‌های ضد و نقیضی از تهران شنیده شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از مسئولان خواست صادقانه بگویند مواردی که رهبر گفته به جا نبود چیست. محمد جواد لاریجانی دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانش در مشهد از پایه و اساس گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نقشه اسرائیلی ها دانست و گفت با این نقشه می‌خواستند نشان دهند که رئیس جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور مورد حمایت نیست. در نقطه مقابل کاظم صدیقی دیگر امام جمعه موقت تهران در گفتگو با وبسایت خبری نسیم گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و مذاکره وزیران خارجه دو کشور را نتیجه چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس میگوید اگرچه جناح‌های افراطی منافع خود را نه در بهبود روابط ایران و آمریکا بلکه در بحران می‌بینند، اما بازی در زمین دیگری در جریان است.
من فهم کنم اونجایی که اصل ماجرا داره رخ میده کانون مرکزی قدرت هست و محلی که خود رهبر جمهوری اسلامی در اون متمرکز هست و سیاست‌گذاری اصلی در حوزه روابط خارجی رو طراحی کرده و دستگاه دیپلماسی داره اون رو پیگیری میکنه. در آخرین صحبت آیت الله خامنه ای در دانشکده افسری ارتش علارغمی که آقای خامنه ای گفت من در مواردی نظر دیگری دارم، اما مهر تاکید و حمایت زد بر رویکردهای دستگاه دیپلماسی.
یک روز پیشتر روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مطلبی در وبسایت خبری الف نوشت آمادگی دارد کل جلسه 3 ساعتش با کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ ویراستاری و کم و کاستی از رسانه ملی پخش شود و مردم خود قضاوت کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. محمد جواد ظریف اضافه کرد حرف‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تیتر روزنامه کیهان را تکذیب می‌کند. روزنامه کیهان نوشته بود وزیر خارجه در مجلس گفته منظور اقدام نابجا از نظر آیت الله خامنه‌ای گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بوده. مرتضی کاظمیان در این باره میگوید
من گمان میکنم تکذیبیه سخنگوی وزارت امور خارجه و همینطور خود آقای ظریف و اصرارش بر پخش مجموعه صحبتاش به اندازه کافی شاهد داره داله بر این که اون چیزی که کیهان خبرش رو منتشر کرد و تیتر کرد نسبتی با حقیقت نداره. اما مستقل از این نکته مهم اینه که به هر حال آقای ظریف داره سیاستی رو پیش میبره که آیت الله خامنه ای دستورش رو صادر کرده و این تغییر در روابط تهران و واشنگتن که قطعا یک تغییر تدریجی هست کلید خورده و قطعا هم آقای ظریف هم طرف غربی میدونن که این روند چنان که اوباما گفت روند زمانبری است و یک شبه حل نخواهد شد.
روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت این روزها در محافل غربی پرسشی کلیدی وجود دارد و آن این که با اختلاف نظرها در تهران ایران آمادگی مذاکره جدی بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمیش را خواهد داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:11 به وقت تهران و 20:41 به وقت اروپای مرکزی. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به تازگی گفته که پرونده حصر سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 1388 در شورای عالی امنیت ملی در دست پیگیری است. او نخستین مقام رسمی در دولت است که مسئولیت پیگیری پرونده‌های زندانیان امنیتی را بر عهده گرفته و درباره بررسی پرونده هست نیز اظهار نظر مشخص کرده. آبتین صد گزارش در همین زمینه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
با نزدیک شدن به هزارمین روز حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، روزنامه ایران چاپ تهران از نقش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر سه رهبر معترضان به انتخابات سال 1388 خبر داده است. این روزنامه به نقل از مصطفی پور محمدی نوشته که او به عنوان وزیر دادگستری به طور جدی در دولت پرونده زندانیان امنیتی را پیگیری می کند. وزیر دادگستری نیز به تازگی اعلام کرده بود که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. در نشست شورای عالی امنیت ملی علاوه بر اعضا که مقام‌های عالی رتبه کشوری و لشکری هستند، وزیر مربوط به پیگیری یک موضوع یا پرونده هم که از سوی رئیس جمهوری تعیین شده حضور خواهد داشت. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهوری است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی و مقیم پاریس، درباره نقش وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر میگوید:
آقای پور محمدی در رابطه با بحث حصر آقای مهندس موسوی خانه‌رهنورد و آقای کروبی مدت هستش که فعال هستند و برای اولین بار هستش که یک مقام مشخص رسمی در جمهوری اسلامی مسئولیت پرونده رو به عهده گرفته.
نشست شورای عالی امنیت ملی دولت حسن روحانی با اعضای جدید تشکیل نشده است و انتظار می رود که به زودی نخستین نشست این شورا طبق روال تشکیل شود. موضوعات مورد بررسی در شورای عالی امنیت ملی عموماً محرمانه است. وبسایت کلمه در این مورد نوشته که نشست بررسی موضوع حصر از آنجا که مسئله‌ای نیست که به امور نظامی مرتبط باشد، بعید است که با حضور فرماندهان ارتش و سپاه برگزار شود. اما بخش امنیتی با حضور وزیر اطلاعات قابل بررسی است و وزیر کشور هم در این باره در شورا حضور خواهد داشت. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می شود. اردشیر امیر ارجمند با تاکید بر اینکه حبس و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خلاف رویه های حقوقی و قضایی بوده است میگوید:
در شرایط حاضر هم که آقای روحانی رئیس شورا هستن و آقای شمخانی دبیر این شورا هستن، انتظار میره که هر چه زودتر این عمل غیرقانونی رفع اثر بشه و اونها آزاد بشن. ما خوشبین هستیم، باید خوشبین باشیم. این مسئله بسیار حیاتی برای کشور، یک خواست ملی هستش، باعث تحکیم همبستگی ملی هست.
چیزی که امروز به ضرر امنیت ملی هست تأخیر در آزادی آقای موسوی کروبی خان رهنورد هست.
مقامات
امنیتی کشور و برخی دیگر هم نباید توهم بحث‌های امنیتی رو داشته باشن. قطعا آزادی اونها باعث تقویت امنیت ملی میشه و شادی مردم، خوشحالی مردم هم هیچ گونه ضرری به کشور وارد نخواهد کرد و خود آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد و همچنین هواداران اونها آنچه را که میخواهند حفظ تمامیت ارضی کشور، استقلال سیاسی کشور و پیشرفت کشور هست.
سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از روز 25 بهمن ماه سال 1389 در حبس و حصر خانگی به سر میبرند. در این روز بسیاری از مردم به ویژه در تهران به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمدند. صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی روز پنج شنبه در آذربایجان غربی گفت که فتنه‌گران سال 88 دوباره سر برآوردند تا به گفته او با تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و طرفداران آنان گفته می شود. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند، که این توقع انتظار باطلی است.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. اگر تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری رو می‌خواید بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. در حال حاضر هم چند تا از این پیام‌ها آماده است که با هم می‌شنویم.
ما انقلاب کردیم نظام جمهوری برپا بشه، خیلی هم نظام جمهوری نظام خوبیه، اما این شخصی به نام رهبر این وسط چی کار است؟ خب اگه ما میخواستیم دیکتاتوری باشه همون شاه بود دیگه، با دیکتاتور روشنفکر رو برداشتیم یه آدم مذهبی به نام خامنه‌ای رو گذاشتیم جاش. رهبر ما نیاز نداریم اصلا. جمهوری رئیس جمهور خودش تشخیص میده با آمریکا رابطه داشته باشه، با اسرائیل رابطه داشته باشه، کشور سلسلهش انجام میده آقای روحانی دیگه. این که آب میخواد این بخوره اون برگرده بگه نابجا بودیم ملاقات ها، اصلا اون چی کاره هست این وسط؟ نه مشروعیت مردمی داره، نه مقبولیت جامعه بین المللی رو داره.
آقای روحانی، محمود احمدی‌نژاد 8 سال با رهنمودهای رهبر عظیم انقلاب این مملکت و ملت رو به این روز سیاه کشانده. کار شما هم اگر میخواهید با رهنمودهای ایشان کار کنید که واویلا به مردم بدربند شده ملت ایران. بالاخره پایان شب سیه سفید است. باشد، به امید اون روز.
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک جنایت بشری است.
آمریکا با این سیاست دوگانش هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه به خاطر طرفداری از اسرائیل فقط میتونه یک جنگی رو راه بندازه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره تلفنی که اعلام شد، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم امکان تماس باش وجود داره، 201-202-828-7220. شما به این شماره پیامگیر هم میتونید تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:18 وقت ایران. حمید بقایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در دوران محمود احمدی نژاد جام باستانی موسوم به شیردار را که محمد علی نجفی رئیس کنونی این سازمان از آمریکا به ایران آورده تقلبی می‌داند. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقام‌های دولت آمریکا در اقدامی که نمادین و برای نشان دادن حسن نیت توصیف شد، جام شیردار را به هیئت ایرانی تحویل داد. رضا قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران، در همان روزها اعلام کرد که این جام ساختگی و تقلبی است. حسین قویمی در گفتگو با رضا قیاس‌آبادی در تهران ابتدا از او می‌پرسد که بر چه اساسی او این جام شیردار را تقلبی می‌داند. رضا قیاس‌آبادی:
در مورد تقلبی بودن اون شی در واقع آنچنان نیازی به ادله نداره، چون اولا از نظر سبک ساخت چون شیعی مشخص هستش که تقلبی هست، چون سابقه در آثار باستانی ایران نیست که با چون شکل و قیافه ای، به طور مثال این که قیفی رو در یک جای بدی در ما تحت حیوان گذاشته باشند اصلا سابقه نداره. دوم از نظر فنی هستش، شکل ساخت و پچ هایی که داره، جنسی که داره و عموماً حالت کلیش تقلبی بودنش مشخص هست. سوم اشیای کلماکره، اشیای منصوب شده به قار کلماکره که این شیر هم جزوش هست، کل اون اشیا تقلبی هست، یعنی نه فقط این شیر. این یک دلالی بسیار بزرگ و بین‌المللی هست که حدود 25 سال در دنیا رایج هست به نام اشیای کلماکره، که حدود اواخر دهه 60 تعداد زیادی، یعنی بالغ بر 1000 یا حتی 2000 نقره‌ای ساخته شد، نه در ایران، در کشورهای دیگه، منسوب شد به ایران با یک خبرسازی هایی که رسانه‌های ایران هم به دامش افتادن. در 69 اینها رو اصل وانمود کردن و در بسیاری از موزه ها و مجموعه های دنیا وجود دارند. بعد کم کم محققین باستانشناسا به این آثار توجه کردند و یکی یکی قلابی بودن اینها برملا شد. این باندهای عتیقه کوشش کردند تا به یک شکلی جلوی ضرر و زیان خودشون رو بگیرند و من گمان میکنم که حتی این ماجرا هم تحت نفوذ چون این باندهای انجام شده باشه برای اصل جلوه دادن این شیرداد.
آقای قیاس‌آبادی، اما آمریکایی‌ها میگویند که این شیردال رو در سال 2003 از یک قاچاقچی که از ایران به این کشور رفته بوده کشف کردند و ظاهراً هم به نظر میرسه که آنها با حسن نیت این شیردال رو هدیه دادن به ایران. آیا اونها قادر نبودند که تشخیص بدن این شی تقلبی است؟
حتما میتونستن تشخیص بدن و اتفاقاً تشخیص هم داده بودند. در رسانه‌های آمریکایی هم در سال‌های گذشته مطالب متعددی در مورد قلابی بودن اشیای منسوب شده به کلمانکره منتشر شده و این را از قاچاقچی‌ها گرفتن. خب بله، قاچاقچی‌ها اشیای عتیقه هم دارند. می‌بینید تقریبا در ازای هر 1000 شی منسوب شده به دوران باستان، یعنی 1000 شی عتیقه، 1 شی یا 2 شی اصیل هست. بسیاری از اشیایی هم که قاچاقچی‌ها خرید و فروش میکنن، رد و بدل میکنن، اشیاء تقلبی هستند. این اشیاء حتی در همین موزه ایران باستان ما، در موزه متروپولیتن نیویورک، اینها وجود دارند. اما به هر حال آمریکایی ها این رو به عنوان یک شی 2700 ساله به ایران دادند. این نخستین اشتباهشون بود، حالا چه سهوًا چه عمدًا، و نگفتن به عنوان شیعی که ما از قاچاقچی ها گرفتیم و مشخصا گفتن که به عنوان یک شیعی 2700 ساله و متعلق به دوران ماد. بعدها که تقلبی بودن این با اظهارات بنده و پس از من چیز شد، این سخن حسن نیت و اینجور حرفا پیش اومد که یک سخن متعفد بود. طرف ایرانی نمیتونه بگه مثل آقای نجفی که آمریکایی ها به ما گفتن شیعی اصیل هست. هر طرف خودش باید اصیل بودنش رو تشخیص بده و تعیین بکنه.
حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشین، گفته که باید این شیء رو به آمریکایی ها بازگردون. از نظر هنری آیا این شیردال رو میشه یک اثر هنری قابل توجه تلقی کرد؟
این شیردال نه ارزش هنری داره و نه ارزش تاریخی، اما یک ارزش سیاسی امروزی داره. یعنی با اینکه اون شیردال تقلبی بوده، همین اخباری که پیرامونش هست اینو تبدیل به یک شیء مشهور کرد. این از نظر خبری یک شیء مشهور هست، اما از نظر هنری و تاریخی فاقد ارزشه و به خصوص از نظر سیاسی یک نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ایرانیان. اما در مورد آقای بقایی باید عرض بکنم که به گمان بنده این ماهی گرفتن از آب گلالود هست. آقای بقایی اگر به قول معروف پهلوان بود، زور خودش رو میزد. ایشون خودشون در ماجرای ارتش کمبوجیه که دوتا عتیقه فروش ایتالیایی مطرح کردن، خودشون و سازمان میراث فرهنگی رو به یک بازی بدی وارد کردن و وجهه باستانشناسی ایران رو در دنیا تخریب کردن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از فضای خبری گسترده‌ای که در رسانه‌های بین‌المللی پیرامون برنده صلح نوبل 2013 برپا شده بود، کمیته صلح نوبل بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد. جایزه صلح نوبل امسال نه آنگونه که این رسانه‌ها می‌گفتند به دختر نوجوانی از پاکستان، بلکه به سازمان جهانی که برای خلع سلاح شیمیایی همه کشورهای دنیا تلاش می‌کند اهدا شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
بنیاد نوبل جایزه سالانه صلح خود را این بار نیز نه به شخص بلکه به یک نهاد بین المللی فعال در زمینه صلح جهانی اهدا کرد. جایزه صلح نوبل 2013 به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا شد. سال گذشته همین جایزه به اتحادیه اروپا و به دلیل اقدامات مؤثر این اتحادیه در روند تغییر چهره اروپا از قاره‌ای در حال جنگ به قاره‌ای در صلح رسید. سازمان غیر دولتی منع استفاده از تسلیحات شیمیایی هم که در 1997 میلادی و با هدف جلوگیری از اشاعه تسلیحات شیمیایی تأسیس شد، همکنون به نمایندگی از سازمان ملل متحد بر نابودی تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نظارت می‌کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره این سازمان برنده صلح نوبل چنین می‌گوید:
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک سازمانی است که سیاست‌هاش رو در رابطه با سازمان ملل تعیین می‌کنه و با سازمان ملل کاملاً همکاری می‌کنه. وظیفه‌اش اینی که کشورهای جهان رو متقاعد بکنه که سلاح‌های شیمیاییشون رو نابود بکنن. سازمانی در لاهه مستقر و بودجه حدود 70 تا 75 میلیون یورو در سال داره و اکثر کسانی که در این سازمان کار میکنند افراد متخصص و دانشمند هستند که در زمینه سلاح‌های شیمیایی و به طور کلی در این راستا تخصص دارد.
پیش از اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه، بسیاری از رسانه‌ها احتمال می‌دادند که ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که اوایل امسال هدف حمله طالبان قرار گرفته بود، جایزه صلح نوبل را دریافت کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره مهمترین سوابق و فعالیت‌های سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی که جایزه صلح نوبل 2013 را دریافت کرده است، می‌گوید:
یکی از مهمترین کاراش این است که تا حالا تونسته 190 کشور رو عضو این سازمان بکنه. از جمله ایران اقدام دیگری رو که این سازمان در واقع انجام داده این هست که نظارت داره میکنه بر نابودی سلاح‌های شیمیایی دو کشور بسیار عمده جهان که بیشترین سلاح‌های شیمیایی رو دارن و این دو کشور یکی آمریکاست و دیگری روسیه است. روسیه 40,000 تن سلاح شیمیایی داشت که تا به حال حدود 79% نابود کرده و این سازمان نظارت کرده بر نابودی اینا. در مورد آمریکا 28,000 تن سلاح شیمیایی داشته که تا به حال 90% اونها رو نابود کرده و برای بیشتر کشورها این سازمان ضرب الاجل گذاشته بود که تا پایان سال 2012 این سلاح‌ها رو نابود بکنن، ولی در مورد آمریکا و روسیه این عملی نشده و تمدید شده به احتمالاً تا پایان سال جاری این سلاح‌ها هم از بین خواهند رفت.
کشته شدن بیش از 1400 نفر در سوریه بر اثر استفاده از گاز سارین باعث شد تا یک بار دیگر اهمیت حیاتی چنین سازمانی برای صلح جهانی در کانون توجه قرار بگیرد. این سازمان بعد از توافقنامه‌ای که ماه گذشته بین مسکو و واشنگتن به امضا رسید، مسئولیت نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده گرفته است. کارشناسان این سازمان در حال حاضر در سوریه حضور دارند و از روز یک شنبه گذشته مراحل مقدماتی نابودی تسلیحات شیمیایی این کشور را آغاز کردند. این سازمان با حروف اختصاری OPCW و مقری در لاهه هلند روز 10 دسامبر سال جاری جایزه 1,250,000 دلاریش را از کمیته نوبل دریافت خواهد کرد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید من وحید فروستاد از شما تشکر میکنم. در لحظات پیش رو میتونید به موسیقی های رادیو فردا گوش بدید. در ساعت 24 به وقت ایران بار دیگر در مجله نیمه شب با شما خواهم بود. برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.